أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ششم از جهاد بعث در مصرف حج این بود که آیا لحوم اخراجش از منا جایز هست یا جایز نیست. اصل بحث در جهت ششم این بود، با توجه به اینکه روایات در بین دو طایفه بودن، طایفه اول هرشن در میان اونها روایات معتبره من حیث و سند بوده و من حیث و دلاله هم قابل تقریب بود، ولی با وجود روایات طایفه دوم که تجویز کردن اخراج لحم از منارا، دیگه در نهایت حکم به منع اخراج نمی شود. طبعا روایات طایفه دوم، روایت یا روایات طایفه دوم مقید طایفه اول می شود. این نسبت به خود بله لحم حیوان. جهت یعنی مطلبی که مربوط به همین جهت هست و در کلمات هم مورد تعرض قرار گرفت اینه که غیر لحم از جلود و غیر جلود از اجزای هدی کل امعاء و شحم و قرن و غیرها، یا اینها این حکم در اینها چیه؟ آیا نسبت به اینها هم اخراج جایز نیست و باید اگر در مطلب قبلی که مربوط به لحم بود قائل به من شدیم، اینجا هم من وجود داره یا اینجا جایز هست؟ مرحوم نراقی فرموده بعضی از کسانی که در لحم اخراج را تحریم کردن و حرام می دانستن، در اینجا هم قائل به تحریم شدن. ظاهر بعضی از کسانی که در اون لحم فتوای به حرمت دادن منع در اینجا هست. بعضی از کلمات میخونه با تعمیم من نسبت به این جلود و اجزای طبیعی حد در مقابل لحم که جزء مقصود، جزء اصلی و مقصود و غرض اصلی در حج بوده. در مقابل بعضی ها قائل به بله جواز، بلکه از مرحوم شهید ثانی نقل شده در مسالک مرحوم شهید ثانی تصریح به این کردن که در اینجا حتی جلد و اینها را، پوست حد و اینها را نمی شود از منا خارج کرد. استدلال کردن به روایاتی که در مورد همین غیر لحم از جلد و اینها وارد شده و تعبیر شده در اون روایات به این که اینها را هم به عنوان صدقه فقرا بدید و اینها را به قصاب، به اون کسی که به ذابح که این کار را انجام میده، عمل ذبح را انجام میده، به او ندید. به اون روایات استدلال شد کردن و قائل به من حتی در جل و اینها هم شدن، ولی هم مرحوم نراقی فرموده که این فرمایش اینها قابل التزام نیست، چون ما روایاتی داشتیم که در اون روایات به صراحت این توابع استثناء شده، توابع هر استثناء شده. اونی که مورد من بوده که در روایات طایفه اول بیان شد خصوص لحم بوده، اما بقیه اجزا نه، بقیه اجزا این مورد من نیست. این روایاتی هم که مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک به او استدلال کرده که به این رو به عنوان صدقه بدید، به جزارین و ذابحین ندید، به این روایات هم نمیشه استدلال بکنیم، چون در این بله چون این که به جزار نده به معنای اخراج نیست. موضوع بحث در جهت ششم اینه که آیا اخراج از منا جایز است یا اخراج از منا جایز نیست. این که در روایت گفته شده که به جزار ندید پوستش را، به جزار ندید پوستش را به صدقه بدی، این ربطی به بحث اخراج نداره، چون به جزار دادن، به ذابح دادن در این روایت اگر مورد من باشه، حتی در جایی را که به عنوان در خود منا باشه، به منا با در منا باشه ذابح، به اون نمیشود داد. روی این حساب بین عنوانهای که متعلق امر به متعلق حکم قرار گرفتن در دو مورد اختلاف چون هست، نمیشه از یه مورد به مورد دیگه استدلال بکنیم. عمده اینه که در روایات، در بعضی از روایات تصریح به این جهت شده بود که بعد میشود این را خارج بکنن، در مثل من در همون موثقه عمار اینجور بود که سألت عن الحد ایخرج شیئا منها عن الحرم فقال بالجلد و سلام و شیئا ينتفع به. بعد اون در آخرم بنابر این که اون روایت اون تعبیر آخر و جمله آخر قول خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر نباشه بلکه قول امام علیه السلام باشه، استثناء فقط به لحم خورده، من فقط به لحم خورده، لا یخرج به شیء من اللحم، اما غیر لحم از موارد دیگه مانعی نداره. خب با وجود این که اون روایاتی اون اصلا موضوع من لحمه و در غیر لحم ما به صورت مطلق دلیل نداریم که به صورت مطلق دلیل بر من نداریم که از منا اخراج بشه، با وجود این که موضوع از همون اول مختصه و علاوه بر اختصاص موضوع تصریح به خلاف هم هست که غیر لم مانعی نداره، با وجود این دیگه در این مسئله جای تأمل باقی نمیمونه. بله یک اون بحث این که در روایات اومده که جل و اینها را به ذابحین و جزار اینا صدقه ندید، به اون ندید، این را ای اصلی مطلب در روایات معتبر اومده، از جمله در صحیح معاویه ابن عمار در حدیث 5 باب 43 اومده که احاب مثلا با پوست این قربانی ها چی کار بکنن. بله در روایت اومده که قال تصدق بی او تجعله مسلا تنتفع بی فی البیت ولا تؤتی الجزارین و قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یؤتا جلالها و جلودها و قلائدها ان یؤتا جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین و امره ان یتصدق به. بله این چه مطلبی هست، ولی این ربطی به بحث اخراج از منا اینا نداره، یه خصوصیات دیگه ایست که اونم در مورد ممکنه موردش مورد کفاره باشه. پس اون چه که موضوع من در این جهت اگر قائل به من باشی، اون چه که موضوع منه فقط اخراج لحمه، نه اخراج بقیه توابع حج. جهت بله ششم از بحث این بود. جهت هفتم از بحث در همین مصرف حج اینه که با توجه به این که حج باید تسلیس بشه، ثلثش را خود طرف حق عقد داره، خود شخص به اهلش حق عقد داره، ثلثش را باید اهدای به مؤمنین بکنه، ثلثش را به فقیر، آیا در قسمت اعطا خود فقیر مباشرتا باید به قبض او در بیاد، به قبض خود فقیر در بیاد، یا به مؤمنی مباشرتاً باید داده بشه به نفس مؤمن، یا اینکه نه به وکیل او هم داده بشه، تکلیف تسلیس امتثال شده، فقیر از جای دیگه، از بلد دیگه، از بلاد مثلا از او وکالت بگیره در منا وقتی قربانی انجام میشه، به وکالت از فقیر این ثلث فقرا را اخذ بکنه یا ثلث مؤمن را اخذ بکنه. آیا اعطای بنا گفتیم که عیب نداره، در بلدم اخراج لحم مانعی نداره، اینجا آیا لازم هست که حتما به دست فقیر داده بشه، یا اینکه نه به وکیل فقیر هم داده بشه این کافیه؟ این را در هم بحث مقدمه ای که برای مسائل مصرف ذکر شده، در اون عبارت اینجور اومده، عبارت مناسک که لا یجب اعطاء ثلث الحد الى الفقیر نفسه، بل یجوز الاعطاء الى وکیله و ان کان الوکیل هو نفس من علیه الحد. یعنی خود حاجی از وقتی که از شهرش حرکت میکرد برای حج، از فقیر در اینجا وکالت میگیره، میگه من به وکالت از تو در اونجا که قربانی میکنم سهم تو رو اخذ میکنم، بعد از اینکه اخذ کردم مالک شدم، وقت بعد به اجازه تو اعراض میکنم، مثلا حالا یا با در ازای مبلغی که بعدن به تو میدم که مال تو رو در حقیقت بعد از اخذ اتلاف کردم پولش رو به تو میدم، یا حتی بدون زمان نسبت به این. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ در عبارت مناسک فرموده این عیبی ندارد. بله، و دوین حساب به وکیل، اعطای به وکیل کافیه، و یتصرف الوکیل فیه حسب اجازت موکلی من الهبه اول بی او اول اعراض او غیر ذالک، هر کدوم از اینا که شد معنی نداره. اعطای به خود فقیر موضوعیت نداره، اون که لازم است اصل الاعطا هست در سهم، در ثلث هدیه و در ثلث صدقه، اصل الاعطا و دفع لازمه، دفع به فقیر، اما مباشره در اینجا عقص نشده. دلیلش در حقیقت همین مطلبه که اون که در روایات اومده که کل سلسن اعته سلسن تصدق به سلسن. خب این تصدق به سلس در جایی که شخص به وکیل فقیر بدهد، چون ید وکیل ید موکل هست، پس در حقیقت به دست خود او رسیده دیگه، از این جهت مشکلی وجود نداره. مباشرت دلیل میخواهد، و چون اونچه که موضوع دلیل هست، موضوع ادله تسلیس هست، اعطا و دفع به فقیر و دفع به مؤمن، این عنوان اطلاق داره، اطلاقش دفع به وکیل رو هم میگیره. اگر در مقابل این اطلاق ما بخواهیم تقیید بکنیم به مباشرت، حتما خود وکیل، خود فقیر باید مباشرت هم به دست او داده بشه، این احتیاج به دلیل و مسمن داره، ما دلیل در مقابل این نداره. بعد از اینکه بهش دادیم میشه دیگه، هم دیگه ید وکیل ید موکل هم هست دیگه. در بقیه موارد اگر مالی را بخواهیم، مثلا مالی به دیگری بده کار از آدم، اگر به دست طلبکار بدهد دین ادا شده. حالا اگر اون طلبکار خودش اینجا نیست ولی شخصی به عنوان وکیل هست، به قبض وکیل او ما برسانیم و وکیل هم قبض بکنه، قبض وکیل قبض موکل هست، دین من ادا شده دیگه. اینجا هم از همین به اصطلاح از همین باب. خب این پس دلیل بر جواز اعطای به وکیل، جواز اعطای به وکیل دلیلش هم اطلاقاته دیگه، چون اون چی که در ادله اومده بله اهدای به فقیر، تصدق به فقیر، تصدق به فقیر یعنی دفع مال به فقیر، دفع مال به فقیر یصدق و یشمل دفع به وکیل او را. پس این میگه این وجهی که در شرع هم در شرع مناسک هم فرمودن برای این جواز اینه. قسمت اول که اعطای به وکیل جایز هست دلیلش اطلاقه. قسمت دوم که اگه ما گفتیم جایز هست دیگه وکیل میتواند تصرف بکنه علی حسب اجازه و اذن موکل، این دیگه واضح هست دلیلش. بالاخره بعد از این که وکیل شد مقتضای وکالت جواز تصرف به هر نحوی است که موکل آدم اذن بده. اون قسمت دوم دیگه دلیل نمیخواد. عمده قسمت اوله که آیا اعطایی که در اینجا مورد نظر هست اعطاء الالفقیر یا اهدای یا اعطاء ثلث به عنوان هدیه به مؤمن، آیا اینجا صادق هست یا این اطلاق صادقه یا صادق نیست. وجه جواز اطلاق هست و عدم وجود مقید. در مقابل در بعضی از کلمات هست که نه، در اینجا اون یه قیدی در ادله وجود داره که اون اقتضا میکنه اعطای به فقیر مباشرتاً، نه به طوری که اعطای به وکیل او کافی نباشه. اون قید چیه؟ قید عبارت از اینه که در ما دلیل ما برای تسلیس یکی از ادله همین آیه شریفه بود دیگه، در آیه شریفه بود که و اطعم البائس الفقیر، اطعام باعث فقیر. در روایت هم در بعضی از روایات هم این بود که اطعم ثلثاً، کل ثلثاً و اطعم ثلثاً، در اون روایت سیف ابن عمیره و روایت بعد در روایت سیف ابن عمیره این بود که بعد اطعم القانع والمعتر، اطعم المساکین، یا در روایت بله روایت شعیب، بله در روایت شعیب عنوانش این بود که بله عهد هدیه بکن سلس را، تصدق به سلس. ولی در آیه شریفه و همینطور در بعضی از روایات موضوع تکلیف متعلق تکلیف اطعام ذکر شده. اطعام به فقیر در جایی صادق است که آدم مال را به دست خود فقیر بده، فقیر هم بخوره دیگه، و الا اینکه اطعام نمیشه که. پس با توجه به اینکه عنوان اطعام در ادله تسلیس ذکر شده و لا یستق اطعام در موارد وکالت، این که حاجی از بلدش وکالت میگیره بخواد در اونجا سهم فقیر را به وکالت از فقیر اخذ بکنه، اینا فایده نداره. این به اصطلاح اثری بر این وکالات اینها بار نمیشه، چون اون عنوان مأمور به که عنوان اطعام باشه صادق نیست. این اشکالی است که بعضیا در این قسمت کردن در تاریخ مبسوطه در کفایت این اعطای وکالت گفته شده به اینکه این اشکال وارده و بر این اساس کافی نیست اعطای به وکیل. ولی از این اشکال بله جواب داده میشه به اینکه اون درسته که در خود آیه شریفه و همینطور در بعضی از روایات یعنی روایت سیف ابن عمیره عنوان اطعام وارد شده، ولی مقصود از این اطعام چیزی جز اعطاء و طعام نیست. اطعام در اینجا به معنای خوراندن، به معنای خوراندن که حتما او را بخوراند نیست، به این معنا یقینا واجب نیست بر انسان. روی این حساب این که مال را در باب قربانی هم و این اگر به خود فقیر دادیم، فقیر حتما باید این را بخورد به طوری که نتواند به دیگری بدهد یا بفروشد، این را وجهی برای منع در این قسمت نیست. درست عنوان اطعام وارد شده، ولی عنوان اطعام در اینجا مقصود خوراندن نیست، بلکه اطعام در اینجا به معنای اعطای طعامه. همونطور که در باب کفارات در مثل کفاره یمین و غیر او اطعام و مثلا مساکین اومده اطعام مساکین بکنه، یعنی طعام به مسکین بده، اعطاء و طعام به مسکینه. پس و الا عنوان اطعام به نحو خاص که خوراندن باشه به طوری که خود او بخورد، این یقینا اون حکمت دیگه مذباب حکمت، ولی اون عنوان استدلال به عنوان اطعام، این اطعام در اینجا، اطعام در اینجا به معنای ظاهر اولیش که خوراندن باشه به اون معنا یقینا لازم نیست، چون اگه کسی بگه خوراندن لازم هست، این یه لوازمی داره. لوازمش اینه که فقیر فقط میتواند این قربانی رو بخوره، نمیتواند این قربانی رو بفروشد به کسی دیگه ای، یا به عنوان هدیه به شخص غنی برگرد بعد از اینکه عقد کرد و مالک شد به عنوان هدیه به شخص دیگه ای بده. این لوازم رو داره، این لوازم رو کسی نمیتونه ملتزم بشه، چون عنوان این نشون میده که عنوان اطعام در اینجا به معنای اعطاء و طعامه. اعطاء و طعام که شد میشه مثل همون روایت شعیب اقرغوفی که درش اومده که عهد ثلثن تصدق به ثلثن، یعنی مال را به فقیر برسون. اما اینکه مال را به فقیر برسون به دست خود فقیر ما بدی مباشرتاً بدون واسطه خود فقیر بگیرد یا وکیل او بگیرد، دیگه این عناوین اطلاق داره دیگه. به همون نحوی که در بقیه موارد در کفاره یمین به غیر اونها با اینکه تعبیر اطعام وارد شده، ولی در اون موارد ملتزم شده اند فقها به اینکه اعطاء این طعام به وکیل فقیر جایز هست و وکیلم بعد از عقد در حد در حدود اجازه موکل میتواند تصرف کنه، اون چه که در مورد قربانی و هدی هم هست حکم در اونجا به همین صورته. روی حساب این اشکال جا نداره، یعنی عنوانی که در دلیل به عنوان متعلق حکم قرار گرفته عنوان مطلق هست و شامل این مورد نمیشه. خب این بله یک جهت که در بحث مصرف حد مورد نظر بوده. جهت دیگه‌ای که در مصرف حد و قربانی جای بحث داره اینه که آیا در این تسلیسی که باید انجام بشه، آیا در تسلیس و در اعطای سهم مؤمن به مؤمن یا اعطای سهم فقیر به فقیر این افراز لازم هست، افراز لازمه، یا اینکه نه در این حیوانی که کشته شده در حالی که تک تکشم نکردیم قطع قطعشم نکردیم به همون حالت مشا در اختیار مصرفش قرار بدیم کافی هست، آیا افراز معتبره یا افراز معتبر نیست. در مسئله 400 این بحث در مناسک این بحث مطرح شده، فرمودن لا یعتبر الافراز فی ثلث صدقه ولا فی ثلث الهدیه، فلا تصدق به ثلث المشا و اهدا ثلثه مشا و اکل منه شیئاً ایزه او ذالک. اگه کسی این را بله حیوان را کشته یک به اندازه سهم خودش که ثلث باشه، بخشی از مال باشه، بخشی از حیوان باشه، یه مقدارش برداشت، یک به اندازه یک سردستی یک ران برداشت، بقیه شو به فقیر به مؤمن غیر فقیر هدیه کرد. خب این مجموع این گوسفند را بقیه را در اختیار دو نفر قرار داد و اینا هر دوتا عقد کردن و قبض کردن کافیه. آیا در بله اعطا و رعایت تسلیف افراد لازمه یا افراد لازمه؟ در اینجا فرموده که افراد لازم نیست، اون چی که لازم هست امتثال تکلیف تصدقی یا تکلیف هدیه دادنه. و این تکلیف تصدق و هدیه دادن در موارد اشاعه هم قابل تحقق، این بله به نحو اشاعه هم قابل تحقق هست. وجه عدم اعتبار افراد و کفایت بله کفایت اعطای به نحو اشاعه اینه. ممکنه در اینجا اشکال بشه، اشکال عبارت از اینه که به همون نحوی که ولو بله صاحب اشکال قبلی که در وکالت اشکال کرده بود، وکالت در سلس فقیر اینا اشکال کرده بود، در اینجا اشکال نکرد. در اینجا فرمودن که ما چون دلیل نداری میگیم افراز معتبر نیست، ولی بر اساس اشکالی که در محل قبلی شده، در بحث قبلی شده، ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه که اونچه که در ادله ذکر شده عنوان اطعام به فقیر هست، اطعام به فقیر بدون افراز صادق نیست. این مال را به همین صورت در حالی که بخشی مال او هست بخشی مال دیگری هست، مال مؤمن هست، مجموع را در اختیار او قرار بده عنوان اطعام صادق نیست. اطعام لا یتحقق الا به این که مال را در ید خود فقیر مستقلن قرار بدیم تا بتونه بخوره دیگه. این اطعام منظور خوراندن هست، خوراندن هم لا یتحقق الا به مباشرت ید فقیر، اونم به مباشرت به نحوی که قابلیت خوردن را داشته باشه. مال مشا به نحو به حالت اشاعه که قابلیت خوردن را نداره، طبعا بله کافی نیست برای تحقق امتثال. اینش بر اساس اون اشکال قبلی ممکنه اینجا هم اشکال بشه، ولو خود صاحب اشکال قبلی اینجا اشکال نکرد، ولی ممکنه نکته اشکال اینجا هم بیاد. جواب از این اشکال هم همون جواب قبلی هست دیگه، ولو عنوان اطعام در اینجا موضوع دلیل قرار گرفته، ولی مقصود از اطعام اعطاء الطعام، اعطاء الطعام یصدق هم در موارد افراز و هم در موارد اشاعه، البته اشاعه به نحوی که خود اون طرف بتونه تصرف کنه دیگه، به نحوی باشه که طرف شریک آخر که شریکش هست اذن در تصرف بده. و الا اگر این فقیر را شریک برای غنی کردیم که راضی به تصرف در اون نیست، یا به عکس مؤمن را شریک با فقیر کردیم که راضی نیست در مال مشترک تصرف کنه، این کافی نیست برای عنوان اعطا. افراز معتبر نیست، امکان تصرف معتبره. امکان تصرف اگر حاصل بشه ولو در حالت اشاعه کافی هست، نه مطلق اشاعه کافی هست و نه افراز معتبره. اونی که لازمه امکان تصرفه. این مسئله، این خصوصیتی که در مسئله 400 بیان شده. بعضی از خصوصیات، دو تا خصوصیت دیگه در بله این در مسئله 401 و 402 مطرح شده که ریشه این خصوصیت و ملاک و نکتهش در مباحث قبلی اومده. قسمت اونی که در مسئله 401 اومده اینه که قابض صدقه یا قابض هدیه میتواند مال را، این قربانی را نخورد، به دیگری هدیه بکنه. اون چی که لازم هست در قربانی حج تثلیث به معنای اعطای سلس به مؤمنه، اعطای سلس به فقیره. خوردن خود این دو صنف معتبر نیست. روی حساب وقتی که اعطای به اینا شد، قبض شد از طرف اینا، ملک اینا میشه. بعد ما بعد القبض به هر نحوی که خواستن میتونن تصرف کنن، میتونن هدیه بکنن به دیگری، یا مجانن در اختیار دیگری قرار بدن، اعراض بکنن به نفع افراد دیگر. همه این موارد جایزه، حتی اگر تملیک به غیر مسلم هم بکنن، تملیک بکنن به غیر مسلم، اونم عیب نداره، چون وظیفه قربانی حج به عنوان قربانی به همین اعطاء به مؤمن یا اعطاء به فقیر امتثال شده. بیش از این دیگه ما دلیلی نداریم. بعد از ما صار مالکان دیگه اختیار ملک با او هست، مثل بقیه املاکی که در حوزه اختیار او هست. این پس حاصل مسئله 41 که جواز تصرف به ای نحو کان حتی به تملیک للمسلم، حکم این وجه او به نقطه او همون چیزیست که قبلا بیان شده که موضوع ادله اهدا و تصدقه. به این عناوین عنوان موضوع دلیل خوراندن نیست که پس من بخورد، خودش لزوما بخوره، بدون خوردن نباشه، این موضوع دلیل نیست. موضوع اعطاء الطعام، اعطاء اللحم، اعطاء اللحم هم همین مقدار که تحقق پیدا کرد تکلیف حاجی امتثال شده، بقیهش دیگه به اختیار خود متصرف، به اختیار خود قابض. این یک نکته که از مسئله قبلی معلوم شد. در مسئله 402 این بحث مطرح شده که اگر شخصی، اگر بله، کسی که حیوانی را به عنوان وظیفه قربانی در حج انجام داد، اگر این حیوان به مصرف لازمش که تصدق بر فقیر و تصدق بر فقیر یا اهدای به مؤمن هست، به اون مصرف لازم نرسید، آیا این متمتع که قربانی را انجام داده ضامن هست نسبت به این یا نه؟ این بحثش قبلا در اون جهت پنجم مطرح شده، اون قسمتی را که اتلاف بکند خود او عمدن، اتلاف بکند خود او عمدن، بحثش قبلا مطرح شده که این اتلاف عمدی یا صرف در غیر جهت مصرف معین شده از نظر شارع موجب بحث به نظر مشهور موجب زمان هست. برای زمان هم وجود مطرح بود که قبلا من بیان شد که بله، یکی از وجود این بود که اصلا با خود قربانی کردن ملک اونا شده، ملک غیر آدم تلف کنه موجب زمانه، که این وجه قبول نشده بود، به وجود دیگه استدلال شده. این قسمت قبلا مطرح شده. اونی که باقی مونده از این مسئله 402 این مطلب است که اگر اطلاع، اگر تلف به غیر عمدن بود، ذبح الحد فسفرخه او اخذه متقلبا علیه قهرن، قبل از این که بیاد وظیفه تسلیس را انجام بده، سرسش را به مؤمن هدیه بکنه، سرسش را به غیر بله، سرسش را به فقیر هدیه بکنه، قبل از اینکه این کارا را انجام بده، یک کسی اومد یه جاهل را ظالم اومد از دستش گرفت و برد، در حالی که مصرف نبود گرفته دیگه. ممکن در مواردم مخصوصا در ازمنه سابقه متعارف بوده که بعضی از اونایی که مصرف نبودن اهل سنتی که اونجا بودن در اون حوالی، به مجرد کشتن این شخص قربانی را، قبل از این که به اصطلاح به سراغ تقسیم و تسلیسش بره، میگرفتن از دست او خارج میشد. آیا در این موارد زمان هست یا زمان نیست؟ تلف قهرم، سرقه یا سرقه به کسی که غالب بر او هست، سرقت هم نشون از باب سرقت هم نیست، ولی در روز روشن با قدرت گرفته از دستش برده، قصد کرده برده، آیا اینجا زمان هست یا زمان نیست؟ در این قسمت در مرد فرمودن که زمان در این قسمت نیست. دلیلش به حسب اونی که در شهر فرمودن اینه که دلیلش که اینجا درسته که این قربانی که مصرف مؤمن به مصرف فقیر بود دلیل این بود، ولی این ذلیت تعدی و تفریدی که انجام نداد. وقتی تعدی و تفرید نبود، به بچه امانت مال او بود، خود این شخص از نظر شارع امین برای این قرار داده شده، امانت شرعیه بود، به حسب قرار شارع این امین بود. در مورد امانت اگر مالی که در دست انسان هست به تلف سماوی تلف بشه یا سرقت بشه، به زور غاصب و جائر گرفته بشه، ذلیت هیچ زمانی نداره. در این وجه عدم زمان امانی بودن، ولی ید هست، ید بر مال غیر هست، ولی ید بر مال غیر در جایی موجب زمان در تلف سماوی می شود که امانی نباشد. اینجا چون امانی هست، تعدی و تفریدی در کار نیست، طبعا زمان در اینجا منتفیه. اینجا بله زامن نسبت به این نیست. این وجهش را اینجور فرمودم. ولی این که آیا این مقدار این بله کافی هست برای این که ما بگیم زامن نیست و بر او چیزی لازم نیست در این مورد، مبتنی بر بحثی است که در جهت بعدی مطرح میشه و اون اینه که آیا در قربانی که در حج بر مکلفین لازم است انجام بدهم، این متعلق تکلیف به نحو تقییدی قربانی کردن با صرف در مصرف خاص هست، به نحو تقیید هست، به طوری که اگر اون قید رعایت نشود متعلق تکلیف انجام نشده، یا اینکه نه اون چی که ثابت هست در باب قربانی در حج دو تا تکلیف در کنار همدیگه هست، یکی قربانی کردن هست، قربانی بکنه حیوان واجد شرایط را، یک تکلیف هم اینه که این حیوان قربانی شده را به این مصارف ثلاثه‌اش برسونه. اگر این قسمت دوم رعایت نشد، فقط تکلیف در اون مورد منتفی شد، اما متعلق تکلیف اصلی حاصله. این خود محل بحثه. این بحث هم موضوع اثر هست، هم در این مورد که بحث شده که در جایی که به تلف سماوی از بین بره، و هم در جایی که در مواردی که بله در مواردی که قربانی کردن در منا ممکن نیست که ما این را به مصرف فقرا برسونیم یا به مصرف مؤمنین برسونیم، که ما اینکه در بعضی از زمان در زمان سابق اینجور بود دیگه، اگه کسی اونجا حیوانی را قربانی میکرد نمیتوانست این را به مصرف برسونه، بلکه خودش نمیتوانست برداره بیاره، اونایی که اونجا بودن، مردم اونجا که واجد شرایط نبودن، به دست اونها میرسید، یا اصلا میگذاشتن اونجا و اسراف میشد به همین صورت. ولی در مصرفش که اکل مؤمن، در مصرفش که اعطای به مؤمن، به اعطای به فقیر مؤمن باشه، فقیر با این واجد شرایط باشه، این مصرف را نداشت. در اون موارد، به لحاظ اون موارد این بحث اثر داره. به لحاظ این بحثی که اینجا مطرح شده که به تلف سماوی تلف بشه، آیا این کافی برای امتثال تکلیف هست و ذمه مکلف بری میشه یا نه؟ مال مشترک، اینکه نسبت مال مشترک ابن مال مشترک رو با هم دیگه تصرف کنه، مال مشترک رو با هم دیگه تصرف کنه، تصرف در مال مشترک با هم دیگه، اینکه اینا یک اون لا تقولن الان اون مال این که یعنی به زور یعنی به خودتون چیز نکنید. نه مقصود این که به اسم یعنی مال دیگران را مال خودتون جا نزنید که بخورید به عنوان مال خودتون بخورید. مقصود اینه منع از تصرف در اموال مشترک به اذن صاحب شرکای دیگه نمیدونم.